بشه. من یه جنبندی از بحث جلسه قبلی این دوسته نکته رو بگم و بعد ادامه بحثمون رو داشته باشیم. ما گفتیم که تاریخ فلسفه اینجا به نام به جای فلسفه علم هم دیگه میتونید بذارید. خب اما علم به معنای علم متداول امروزی نگیرید. علم یعنی نظام دانشی. تاریخ فلسفه تاریخ عبور از میتوس به لوگوسه و توی مباحثه هم بچه های مربی یعنی استادای مربی دانشجوی مربی این دوتا مفهوم رو حتما خوب باز میکنه که میتوس چیه و لوگوس چیه. فقط یه نکته ای عرض کنم، میتوس که ما حالا به یه تعبیری میتونیم نام اسطوره رو برش بذاریم، زبان اسطوره‌ای یا زبان شاعرانه، یه نوع نگاه به جهانه. ببینید دقت کنید اینجا، یک نوع میتوس، یک نوع نگاه به جهانه که در این نگاه به جهان دو تا ویژگی محوریت داره. اولین ویژگی اینه که انسان در این نگاه صرفاً شنونده است، دریافت کننده است، پرسشگر نیست، شنونده است. این یک نکته. یعنی چی؟ یعنی شما همونقدر میتوس دارین که اومدن بهتون گفتن. گسترشش بستگی به آورندش داره. این یک نکته. نکته دوم اینه که زبان میتوس زبانیه که در دوگانه صورت و معنا، این آقای صدرتون گفت من بگم، زبان میتوس در دوگانه صورت و معنا تمام وجه همتش آقای رحیمی اینه که اساساً شنونده پیام یا شنونده اون میتوس در صورت متوقف نشود. یعنی شاعری که شعرش رو میگه اساساً به دنبال این نیست که تو در واژگانش متوقف بشی، دنبال اینه که تو به معنا برسی. یا مثلا اگر الهه‌های یونان باستان زمانی که مثلا انسان صدای رعد و برق رو میشنید میگفتن این خشم توسه یا زوسه، کسی صدای رعد و برق رو، صورت رعد و برق رو متوجه نمیشد. چی رو متوجه میشد؟ خشم زوس رو متوجه میشد. پس زبان میتوس که میگیم حالا اسم اسطوره‌ای رو با تسامح روش میذاریم یا اسم شاعرانگی رو یا هر چیز دیگه ای رو، این دو تا ویژگی داخلش خیلی مهمه. انسان شنونده است، یعنی گستره این زبان به اندازه حدش چقدره، محدودش چقدره، به میزانی که پیام آور برای ما آوردتش، اون ملک برای ما آوردتش، اون الهه برای ما آوردتش، اون فرشته برای ما آوردتش. ستاش هم به یه معناست، فرشته از پهلوی دیگه، یعنی فرسته، یعنی فرستاده شده یا رسول. ملک هم از علکه یه علک و معلوکه، یعنی رسول میاد. هرمس هم که در واقع پیام آور میتوس بوده، یعنی پیام آور دیگه معنای واژگانش. پس محدوده میتوس همون قدره که پیام آور رو برده، اگر چهار بیت، اگر چهار خطه به تعبیری همون چهار حدیه که اونو بود. این یک نکته. دو، انسان شنونده است، پرسشگر نیست. نکته دوم این که صورت هیچ و هیچ و هیچ مطلقا هیچ موضوعیتی نداره. صدای رعد و برق یعنی خشم خدا. این هست. یه نکته دیگه این که من گفتم آقا قرآن یک نوع میتوس الهیه. نمیخوام بگم از نظر ارزشی، پناه بر خدا، هم عرض اوناسا، نه هم عرض سایر اسطوره ها نیست، اما به تعبیر استادمون در یک خانوادن. اینو دقت کنه، زبانش یه زبانیه که در یک خانواده قرار میگیره، اما داخل اون خانواده قرآن یا کتاب مقدس ما معتقدیم یک خرق عادته، یک معجزه است، یک معجزه است. و اعجازش هم در اینه که نسبتی که بین صورت و معنا در قرآن داره بیان میشه متفاوت، متمایز، خارق العاده است نسبت به سایر میتوس هایی که وجود داشته. این هم از لذا اساسا قابل مقایسه نیستن. این یک نکته. جلسه قبل گفتیم آقا تاریخ فلسفه در جهان، فلسفه هم اینجا به معنای دانش بگیرید، تاریخ دانش در جهان، تاریخ انسانه. آن وقتی که میخواد حالا از این دریافت اسطوره‌ای که داره، از این میتوسی که داره، یک چیز دیگه رو بیرون بکشه به نام دانش، به نام فلسفه، به نام لوگوس، یعنی به نظم در بیاره، مقوله بندی کنه. لوگوس هر ویژگی که داشته باشه، مثل میتوس که گفتیم دو تا ویژگی مهم داره، لوگوس هم دو تا ویژگی مهم داره، چون لوگوس های متفاوتی ممکنه باشه، لوگوس یونانی، لوگوس اسلامی، لوگوس چینی، هر چیزی دو تا ویژگی داره. یک، انسان درش پرسشگره. یعنی چی پرسشگره؟ یعنی محدود نیست. میتوس محدوده به پیام آور. اگر گفت آه قرآن این چیزیه که بین دفتینه، همینه، تموم شده رفت. اما فلسفه علم نه، بین دفتین نیست، گسترده است. همینطور میتونه گسترده هم بشه. پرسشگر، این یک. دو، در زبان، در لوگوس اون چیزی که، یا در دانش، ما گفتیم در میتوس صورت و معنا، صورت اصلا موضوعیت نداشت، دقت کردیم؟ اما در لوگوس اتفاقا مفهوم، صورت، واژه، اصطلاح موضوعیت داره، اتفاقا موضوعیت داره. این هم نکته دوم. و اساسا ما ناگزیریم به این، ما برای زندگی کردن به این لوگوس ناگزیریم. هیچ کس هم هیچ جای تاریخ نگفته بیاین بذاریمش کنار. اتفاقا خیلی جاها تشویرم میشیم ما به این لوگوس. خود قرآن به عنوان یک میتوس الهی، اگر تعبیرم با تسامح بپذیریم، که یک خرق عادت البته، ما رو تشویق میکنه که برید به این سمت، چون ازش ناگزیر هست برای زندگی کردن در این دنیا. ما به بعضی از کارها ناگزیر هستیم، لاجرمه برای ما. یکیش همین به لگستر آوردن همه اشیاء. افلا یتعقلون، شب تعقل نمی کنید. تعقل یعنی چیزی رو به چنگ بیارید، هم در آیات واژگانی قرآن، هم در آیات آفاقی قرآن عالم ببشت. تشویق هم می کنه. پس این آن لغوس کردن، به فلسفه در آوردن، به زبان علم در آوردن، به زبان دانش در آوردن، یه امر گریزناپذیره. این هم از چیز بدی نیست. ما انسانی مجبوریم در این دنیا، میگم زندان، زندان هم هست البته، زندگی کنیم دیگه، به این کار نیازمند. این هم از بحث سوم. نکته سومی که میخوام خوب توجه بکنید اینه که در واقع اگه ما رفتیم به سمت لوگوس، هیچ محدود نکته اینه که اساسا هر لوگوسی در یک ظرف گسترده تریه، در یک ظرف گسترده تری شکل میگیره، به نام یک الهیاتی، یک اسطوره‌ای. از اول اینطور بوده، الان هم اینطوره. یه دوره ای بچه ها، یک دوره ای تو 200 سال اخیر یه عده ادعاشون بر این بود که ما یه لوگوسی داریم که دیگه میتوس نداره. ادعاشون بر این بود، اصحاب روشنگری ها، در واقع اهل ساینس، از این ادعای خودشون امروزه عبور کردن که جلسات بعدی مسیری که ما تو گفتمان میریم دقیقا اساتید همین رو نشون میدن، همین رو نشون میدن که چگونه نظام‌های دانشی، فلسفه‌ها دارن زل یک سری اسطوره‌ها شکل می‌گیرن. دقیقاً همین رو نشون میدن. ما تو قرون وسطا به عنوان مثال دکتر رجبی میان دقیقاً همین رو نشون میدن. چه نسبتی داره فلسفه‌شون، لوگوسشون با الهیاتشون؟ چه نسبتی داره با الهیات یونانی؟ همین رو نشون میدن. در دوره مدرن هم همینطور. پست مدرن هم همینطور. همین رو نشون میدن. اساساً انکارناپذیر این قضیه. حالا این مقدمه رو گفتیم، بعد اومدیم سر بحث خودمون. گفتیم آقا همت دانشمندان جهان اسلام این بوده که لوگوس خودشون رو در جهان اسلام بسازند. دنبال این بودن. اولین جریانی که اومد یه تلاشی کرد. کیا بودن؟ کلام معتزله بود. چرا اصلا شکل گرفت؟ بابا اساساً انسان ناگزیره، چالش درونی داشت، چالش بیرونی داشت، مجبور بود یه دانش عقلانی بسازه که جواب بده، کارو پیش ببره. در واکنش به اون کلام اشعری شکل گرفت. کلام اشعری هم سعی کرد یک لوگوس، یک نظم دانشی، یک نهاد علم بسازه برای جهان اسلام که اصول اون لوگوس چیزی هستن که ما ازش به عنوان کلام اشعری یاد میکنیم. اصولش چیزی هستن که ما داریم ازش به عنوان کلام اشعری یاد میکنیم. ما گفتیم کلام اشعری. حالا این لوگوس همواره دو ساحت اصلی داره دیگه، یا درباره فیزیک صحبت میکنه یا متافیزیک. اینا میشه عادی و معمولی. فیزیک، متافیزیکشون رو که گفتیم، گفتیم که دغدغه‌شون این بود، یک دغدغه خیلی قشنگی داشتن متفکرین اشعری، این بود گفتن آقایون معتزلی شما دست و پای خدا رو تو جهان بستی، گفتی که آقا خدا انسان رو خلق کرد، آزادم خلق کرد، همه چی هم به خودش تفویض کرد، پس خدای قهار، خدای صاحب قدرت کجاست؟ اراده الهی نمی‌بینید؟ حضور خدا رو در جهان شما منکرید. یک دغدغه خیلی قشنگی داشتن متفکران اشعری ها. بماند که از این دغدغه شون که خیلی قشنگ بود، اصحاب قدرت سوء استفاده خودشونو میکردن، اصحاب قدرت کار خودشونو میکنن. اما همین دغدغه قشنگ باعث شد یک تبیین، یک نظام دانشی ارائه بدن، یک نوع نهاد علمی ارائه بدن که در این نهاد علم در حوزه آن چیزی که امروز مثلا به طبیعیات میشناسیم یک انسدادی ایجاد بشه که حالا جلوتر میگیم. اشاعره معتقد بودن جهان از ذرات خیلی کوچک و غیر قابل تقسیمی تشکیل شده که اونها رو جواهر مفرد یا منفرد یا اجزاء لایتجزا می نامیدند. هر ذره در لحظه ای خاص به وجود میاد و بعد در لحظه بعدی ممکنه نابود بشه و خدا دوباره اون رو بیافریند و در نظرشون هیچ ذره ای به خودی خودش پایدار یا مستقل نیست، بلکه در هر آن و لحظه وجود و بقایش به اراده مستقیم خداوند وابسته است. خب این دیدگاه رو اول ابوالحسن اشعری گفت و بعد توسط ابوبکر باقلانی توسعه پیدا کرد. بر اساس این نظریه اتمیزم الهی، اشاعره هر نوع رابطه ارضی یا علتهای ارضی یا علتهای طبیعی بین پدیده‌ها رو انکار می‌کردن. و باورشون این بود که علت حقیقی فقط خداست و آنچه که ما علت و معلول مینامیم در واقع دو پدیده متوالی هستند، تعاقب زمانی دارند. علت و معلول به این معنا که A بی رو وجود آورده باشد و B موجود شده توسط A باشد، اساساً مورد انکار قرار می‌گیرد. آتش به خودی خود نمی سوزاند، بلکه خداوند در هنگامی که پنبه با آتش تماس می‌گیرد توسط خدا سوزانده می شود. از دیدگاهشون به نظریه عادت یا عادت الله هم یاد می کردن. یعنی نظم و تکرار پدیده ها در طبیعت ناشی از عادت و اراده مستمر خداست، نه از خاصیت ذاتی اشیاء. برای همین در جهان هیچ علیت ضروری وجود نداره، همه چیز مخلوق لحظه به لحظه اراده الهیه. بابا هدف متکلمای اشاعره خیلی هدف عرفانی خیلی بزرگی بودا، میخواستن بگن این چیزی که در ظاهر میبینی یه باطنی داره، اونجا در هر لحظه باطن الهی حضور داره. فکر نکن کسی هستی تو عالم، یه هدف خیلی مقدسی داشتن. همشون هم میرن به سمت صوفی و عرفان چون میخوان خدا رو در لحظه لحظه عالم بیارن، خدا رو خدای ساعت ساز در نظر نگیرن، مثل مفوضه، مثل معتزله که جهان رو خلق کرده آزاد و با قوانین خودش رفته یه گوشه نشسته. میخوام بگم خدا همه جا هست، یه نگاه عرفانی هم دارن. اتفاق هدفشون از طرح این نظریه حفظ توحید افعالی، نفی هر گونه شریک برای خدا در آفرینش بوده. اونا میخواستن با انکار علیت طبیعی، هر نوع تصور استقلال، خودبسندگی، درون ماندگاری، ایمننت شدن رو در جهان از بین ببرند. اینا مفاهیمی که تو علم مدرن باشون کار داریم. تا چی بشه؟ تا قدرت مطلق و حضور دائمی خدا در جهان محفوظ بمونه. در واقع اشاعره دارن یک حمله پیشگیرانه میکنن. مبادا فرهنگ عمومی جامعه اسلامی به واسطه ورود افکار غربی یونانی دچار اضمحلال بشه و فکر کنن که جهان مستقل و ملحد بشن. ما یه حمله پیشگیرانه میکنیم، میگیم خدا در هر لحظه وجود داره، تمام، بین اشیاء علت طبیعی برقرار نیست. حالا هر چی میخوای بگو. این نظریه اتمیزم اشاعره اگرچه در ابتدا در خدمت دفاع از ایمان بود، در خدمت دفاع از توحید افعالی حضور ربوبی خدا در عالم بود، اما خب پیامدهای زیادی هم داشت. تو ساحت قدرت که مورد سوء استفاده اصحاب قدرت قرار می گرفت، چون جهان انسانی را به همین ترتیب جبرگرایانه تفسیر می کردن. در ساحت دانش هم پیامد داشت، چون شناخت علمی، یعنی شناخت، یعنی فهم رابطه بین اشیاء و پدیده ها رو در مرتبه کمتر اهمیت قرار میداد، اصلا در تضعیف میکرد این نگاهو، تشویق هم نمیکرد، میگفت چه کار داری، عادت الله داره کارشو میکنه، چیو میتونی بفهمی؟ چیزی که میتونی بفهمی اینه که بری به قرآن مثلا مراجعه کنی، عادت الله رو بفهمی. نهایتا تجربه تنها چیزی که میتونه به تو بده فهم عادت الله لا هست، تموم شد. قوانین کلی و ضروری بهت تجربه نمیده، برخلاف اهل فلسفه که به دنبال فهم قوانین کلی و طبیعی، کلی طبیعی ضروری در عالم بودن. اینا میگن اساسا فهم قانون کلی ضروری در عالم وجود نداره، لذا خیلی دنبال طبیعت نره، عمرتو هدر نده. اینا پیامدهاشه. اینه که میبینیم تمام دانشمندان تجربی جهان اسلام مال خطه خراسان و ایران هست که اهل حکمت و فلسفه بودن، یا عمده شون حد اول. چرا؟ چون هر حادثه رو به اراده مستقیم خداوند وابسته میدونستن، نه روابط درونی اشیا و و این در مقایسه با فلسفه طبیعی یونانی و علم تجربی متأخر راه رو برای تکوین قوانین طبیعی یا علیت تجربی میبست. و برخی حالا از مورخان علم مثل موریس بوکای میگن که همین نگاه بوده که در جهان اسلام با غلبه پیدا کردن موجب شده که اصلا تمدن اسلامی رو به افول بره و حتی نتونه علم تجربی سکولار رو هم در واقع به صورت مستقل از الهیات شکل بگیره که حالا بحثش مفصله. خب اما بریم به سراغ جریان دیگه. ما دو تا جریان گفتیم، معتزله و اشاعره. جریان سوم جریان ما ازش یاد میکنیم به نام مشائیان متقدم، کندی، فارابی، ابن سینا. این جریان تقریبا همپای جریان معتزله داره رواج و نزج پیدا میکنه. اولین فیلسوف معروفی که این جریان داره، این جریان عقلی، موطن جغرافیاییش و آغازگاه جغرافیاییش در جهان اسلام در بغداد، در بیت الحکمه بغداده. البته در سرزمین و خراسان هم به خاطر اینکه در یک تقاطع فرهنگی بسترش فراهمه، ولی خب دانشگاه اصلی اونجاست، بغداد. خب در دوره خلفای عباسی به خصوص از قرن دوم تا قرن چهارم هجری مرکز خلافت بغداد بود و بیت الحکمه یا دارالحکمه یک نقش مهمی در ترجمه آثار یونانی و سوریانی و فارسی به عربی داشت و تو این فضا جهان اسلام و مسلمان‌ها با میراث علمی و فلسفی فیلسوفان یونان باستان از ارسطو و افلاطون و جالینوس و بطلمیوس و دیگران در واقع آشنا می‌شدند و علوم طبیعی و ریاضیات و منطق یونانی رو در بر می‌گرفتن و یاد می‌گرفتن. یکی از پرسش‌های جدیدی هم که براشون مطرح می‌شد این بود که آیا میشه این لوگوس یونانی رو با این میتوس قرآنی و الهی جمع کرد یا نه؟ و جایگاه فلسفه در این وسط چیه؟ آیا شناخت عقلی از خدا ممکنه یا نه؟ معتزله و اشاعره یک جور جواب دادن. اما اینا سنخ پرسششون اساساً شکل دیگه ای بود، چون خودشون در مواجهه با میراث یونانی می دیدن. مشهوره که ابو یعقوب کندی آغازگر فلسفه اسلامیه. جناب آقای ابو یعقوب کندی که در سال 260 قمری هم در واقع آغاز غیبت صغرا از دنیا میره، اصالتاً اهل کوفه و از خاندان متمول و اشراف عرب بوده که بعداً به بغداد میاد و به عنوان اولین فیلسوف مسلمان هم شناخته میشه. یه همکار داشته به نام حنین ابن اسحاق که سوریانی بوده، زبان آرامی داشته. این آقای حنین ابن اسحاق آثار فلسفه یونان رو به زبان آرامی و بعداً به زبان عربی ترجمه میکنه و آقای ابو یعقوب کندی خیلی در واقع ایشون رو با همکاری ایشون در ترجمه در واقع آثار متون یونانی به عربی و جهان اسلام خیلی نقش داشته. خب کندی در دوره زندگی میکرد که هنوز، چون قرن سومه، هنوز مقاومتی از سوی از طرف برخی از فقها ها متکلمان علیه جریان فلسفی وجود داشت، به ویژه از طرف اهل حدیث و امام اهل حدیث به نام احمد ابن حنبل. اما حمایت مأمون و دستگاه خلافت عباسی یه فرصتی شد که در واقع کندی در دارالحکمه بتونه کارهای خودش رو گسترش بده. معروفه که کندی بیشتر از 250 تا رساله نوشته که اکثرشون از بین رفتن، چند تا اثر ازش باقی مونده. اولین یا معروفترین رسالهش یک رساله در فلسفه اولا، یعنی متافیزیک، رسالتون فل فلسفت اولا که در متافیزیکه، که تو این رساله کندی به مسئله خدا، واحد حقیقی، رابطه علت اول با عالم در واقع متوجه میشه. خیلی مضمونش مشابه مباحث مابعد الطبیعه ارسطوئه، اما سبقه و رنگ الهیات اسلامی داره. یه رساله دیگه داره فی حدود الاشیاء و رسومها که در منطق و تعریف مفاهیم فلسفیه. یک رساله دیگه داره فل عقل، درباره اقسام عقل. اقسام عقل رو از هم جدا میکنه، عقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، عقل فعال، که این طبقه بندی رو که جناب کندی انجام میده بعداً بر فارابی و ابن سینا خیلی تأثیر میذاره. یه رساله دیگه داره فل علت و المعلول، همینطور فل واحد و توحید یا امثال اینها. خب پروژه جناب کندی اینه که نشون بده فلسفه یونانی یا لوگوس یونانی میتواند با میتوس الهی و قرآنی سازگار باشد و معتقده که حقیقت یکی، چه از راه وحی یعنی میتوس الهی کشفش کنیم، چه از راه عقل یونانی، یعنی از طریق اون لوگوس میشه این میتوس رو توضیح داد. و قایب نظری فیض و صدور هستی میشه و مباحثی از این داره. یه نکته میخوام بگم، همین ایام بچه ها یه مناظره شکل میگیره بین جناب ابو سعید سیرافی و متا ابن یونس. ابو سعید سیرافی و متا ابن یونس یه دعوایی بوده تو بیت الحکمه، یه دعوایی بوده آقا ما برای اینکه این میتوس الهی خودمون این قرآن رو بفهمیم به چی نیاز داریم؟ اصحاب حکمت و فلسفه مثل کندی و حلقه شاگردانش و دوستانش مثل حنین ابن اسحاق و متا ابن یونس که اتفاقا ظاهرا مسیحی هم بوده، اینا میگفتن آقا شما همین میتوس الهی هم میخوای بفهمی با همین لوگوس یونانی هم میشه فهمید، قابل توضیحه. در مقابلش یه عده بودن بهشون اینا کیا بودن؟ منطقیون بهشون میگفتن. در مقابل یه عده دیگه بودن بهشون میگفتن نحویون، که ابو سعید سیرافی روز ایناست. میگفت آقا اصلا شما برای اینکه این قرآن رو بفهمی فقط کافیه زبان وحی رو بدونی، قواعد زبان عربی رو بدونی، چیکار داری به اون لوگوس؟ اونو میخوای بیاری اینجا مسلمان رو هم انحراف بدی و مثلا آلودشون کنی؟ با همین نحو عربی هم میشه فهمید. یه دعوای، این دعوای بین ابو سعید سیرافی رو من خواهش میکنم و متا ابن یونس رو اگر تونستین برین تو اینترنت هم هست در واقع این کتابچش، مناظرتون جرت بین سیرافی و متا ابن یونس، فارسی هم فکر کنم ترجمه شده. خیلی ماجرای جالبیه که این چی میگفته اون چی میگفته، این چطور استدلال میکرده اون چطور استدلال میکرده. مشهور اینه که در این جدال سیرافی پیروز شده، اینم که اهل نحوه. ولی خب بالاخره دستگاه حکومت هم میلش به این بوده که جریان عقلگرایی فعلا بس پیدا کنه بهتر. خب میخوام بگم یه دعوای ابتدایی ساده ای نبوده، ما میخوایم این میتوس رو بفهمیم به چه چیزی نیاز داریم، فقط همون نحو کافیه یا نه؟ بله چرا، اونایی که داشتن میشدن اهل کلام دیگه، معتزله و اشعری، بین دو تا نه، اونا اهل ظاهر بود. بله بلند بگون. بله نه اصلا نیگه به بهانه دستاویز سیاسی بوده. خب بله بله دیگه
زده طلاق معتدلی بود، زده حکومت به حساب بود.
بله
من همین که شده که یعنی کافی بودشون اهل حدیث عقاید خودشون رو بگن تا یک موقع زده حکومت به حساب بود.
بشن روشن فکر زده حکومتی.
بله
بله بله، اساسا به همین دوره میگن دوره مهنه، دوره آزمون و دشواری. بله خب بگذر
در هر لحظه
به آن و آن خلقه. بله بله، میخواستن اراده الهی رو توضیح بدن. بله آها، نظریه کسبه. یه مثالی که دوستاتون زد بین کلاس همونو میگم. شما اول ترم دیگه انتخاب واحد، مثلا ترم اولی ها 20 تا واحد بهتون میدن، میگن انتخاب کن. نظریه کسب دقیقا همینه. خب
ما نسبت نظریه با فلسفه جمهوری تقریبا فرق. سوال من اینجاست که نسبت نحویون و اشعری با فلسفه
جمهوری
میخواستن چیکار
کنن؟ نحویون که رد میکردن، حسبنا کتاب الله و ظاهر کتاب. اشاعره نکته‌ای که بود سعی میکردن که یک راه میانه ای رو انتخاب کنه. برای همین مثلا ما حالا بعداً جلوتر میگیم جناب ابو حامد امام محمد غزالی ابتدا خودش اهل فلسفه است، خوبم فلسفه رو میفهمه، بعد میاد تهافت الفلاسفه رو مینویسه، میگه بابا این لوگوس یونانی نمیشه، و این لوگوس یونانی نمیتونه میتوس الهی ما رو بفهمه. خب میگه آقا شما بعد اشکالش به ابن سینا همینه، میگه خدا رو خیلی دست بسته کردی توی عالم، حالا یه راه جدیدی باز کنه. خب ولی اساسا خب این راه رایی بود که پیامداش خیلی آسیب زا بود، یعنی باعث افول تمدن اسلامی شد. خب این دعوای پس ابو سعید سیرافی و متا ابن یونس رو فرصت کردین ببینید که میخوام بگم زنده است بحث و جریان داره. خب بعد از جناب کندی یه شاگردی داره، شاگردای زی حلقه یارانی داره، اما مهمترینشون جناب احمد ابن طیب سرخسیه. سرخس کجاست؟ خراسان. میخوام بگم چرا این جغرافیا مهمه، دقت کنید چرا اصلا خراسان حالا مهمه. خب ایران، خیلی ساده بگم، ایران دچار تجزیه شده دیگه، درسته؟ غرب ایران که مستعرب شدن عراق عجم. از ایران چه چیزی باقی میمونده؟ عملا خراسان در واقع فرهنگ ایران. خب احمد ابن طیب سرخسی مهمترین و مشهورترین شاگرد مستقیم جناب کندی اهل سرخس خراسان بود که بعداً در بغداد شاگردی کندی رو انجام میده. کتاب‌های زیادی درباره منطق، اخلاق، سیاست و نجوم داره و بعضیا میگن فارابی جناب از طریق احمد ابن طیب سرخسی به کندی متصل میشه، یعنی چون فارابی شاگرد بلا واسطه کندی نبوده، شاگرد 100 سال بعد از کندی بوده اولا فارابی، یعنی جناب آقای کندی سال 200 نزدیک 260 از دنیا میره، جناب آقای فارابی حدود تازه به دنیا میاد و 320 قمری یعنی انتهای غیبت صغرا از دست میره جناب فارابی، یعنی از دنیا میره. خب آقای احمد ابن طیب سرخسی یک کتابی داره به عنوان یک رساله معروفی داره، فل عشق، یک رساله هم داره فل نفس. خب اینا معنا داره، این رسائلشون یعنی فهمشون از فلسفه، یعنی همون حکمت یونانی رو چگونه میفهمیدن، که مهمترین کتابش مثلا میشه رسالتون فل عشق. میگه همون حکمت یونانی هم لبش اینه که میخواد باطن هستی رو بر ما نمایان کنه، همون لوگوس یونانی. یعنی فهم کندی، فهم سرخسی ابو محمد احمد ابن طیب سرخسی، فهم فارابی، فهم جناب ابن سینا، همشون فهمشون از فلسفه یونان و لوگوس یونانی این بوده که این لوگوس این توانمندی رو داره که باطن هستی رو که همان میتوس الهیه و همون میتوس قرآنیه اینو برای ما توضیح بده. برای همین از طریق همین لوگوس یونانی رساله هایی می نویسن فل عشق، فی معرفت الله، با همین لوگوس یونانی. و میگم با هویت اساسا حکمت و فلسفه اینه، نگاهشون این بوده، میگفتن ما نیازی نداریم به سراغ کلام بریم، کلام اشعری بریم یا معتزله بریم، همین لوگوس یونانی این قابلیت رو داره، این قابلیت رو داره. فیلسوف سوم یا مشایان متقدم جناب فارابیه که معروف به معلم ثانی، که حدود 260 قمری به دنیا اومد و در یه شهر وسج نزدیک فاراب، در منطقه‌ای که نزدیک قزاقستان امروزی هم هستش، که پدر ترک یا ایرانی یا در واقع نظامی داشت و همونطور که قبلا هم عرض کردم خراسان یا ماوراءالنهر در اون دوره یک مرکز فعالیت‌های علمی بود. فارابی از خراسان هجرت میکنه به بغداد. بغداد در اون زمان همونطور که عرض کردم خب به واسطه بیت الحکمه مرکز علم بود. اولین استادش جناب یوحنا ابن هیلان، یک مسیحی نسطوری بوده که بعضی میگن مهمترین استاد منطقش بوده و برخی میگن فارابی در واقع با ایشون در واقع منطق رو یاد گرفت و منطق ارسطو رو تا قیاس یاد گرفت با ایشون. خب برخی هم میگن که نه، بیشتر از جناب ابن طیب سرخسی آموخته و یاد گرفته. در هر صورت فارابی در بغداد حدود 40 سال زندگی کرد، تا حدود 330 قمری که انتهای غیبت صغرای امام زمانه. همه این چیزایی که میگن، چون پژوهشگرا درباره هر کدوم از این تواریخ نکات و ظرایفی رو بیان میکنن، فارابی دنبال این بود، پروژش این بود که اون لوگوس یونانی رو بیاره در خدمت میتوس الهی، باطن دین. ابتدا اومد منطق ارسطو رو بازسازی کرد، کتاب احصاء العلوم، همینطور کتاب برهان رو نوشت. کاری که کرد فلسفه رو از قالب ترجمه بیرون آورد. کاری که عملا کندی انجام داده بود ترجمه آثار فلسفی بود، اما فارابی اومد عملا دست به یک نظام سازی فلسفی زد و مهمتر از همه یک حلقه از یاران ایجاد کرد که دو تا از شاگرداش خیلی معروفن، یکی جناب ابوالحسن عامری، یکی هم جناب ابن سراج. ابوالحسن عامری و جناب ابن سراج. و در اواخر عمر حالا جناب فارابی بغداد رو ترک میکنه. حالا آقای فارابی که اهل خراسانه برمیگرده کجا؟ برمیگرده کجا؟ فارابی که اهل خراسانه 40 سال اومده تو بغداد، باطن دین رو یاد گرفته، کجا برمیگرده؟ میره سمت شام، دمشق. توی اون دوره خلافت بنی عباس دیگه حسابی تضعیف شده بود، چون گسترش پیدا کرده بود دیگه. در شرق خودش دو تا حکومت رو دید، یکی حکومت سامانیان که در خراسان شکل گرفته بود، که یک حکومتی بودن که خیلی نگاه ایرباستانگرا داشتن، خیلی هم فرهیخته بودن، بر حکمت خسروانی هم خیلی تاکید میکردن. اتفاقا بعدها مثلا زمینه شدن سامانیان که مثلا ابن سینا یا فردوسی از اون بستر تاریخی سر بلند کنن، ولی خب در اواخر سامانیان بودن، هم ابن سینا هم فردوسی در اواخر سامانیان بودن، که بعدش برده های سامانیان به نام سلجوقیان شورش کردن و خراسان رو گرفتن. خب پس ولی نمیره طرف سامانیان جناب آقای فارابی بعد 40 سال تلمذ و شاگردی در بغداد، کجا میره؟ میره شام. در اون در واقع مرکز خلافت اسلامی که بغداد بود، در شرقش حکومت آل بویه یا دیلمیان بودن که یک حکومت شیعی بودن، در غربش هم حکومت همدانیان بودن که گرایشات شیعی بیشتری داشتن. جناب فارابی بعد از این که در واقع تلمذ و شاگردی و بهره خودش رو از دانش کسب میکنه، میره به سمت یک حکومت شیعه، در دربار همدانیان ساکن میشه. حالا چرا این کارو میکنه؟ اولا بگم این همدانیان کی بودن؟ حکومت همدانیان که در واقع یک حکومت نسبتاً تقریبا نه چندان طولانی بودن، توسط سیف الدوله همدانی که یک امیر شیعه ادب دوست و حامی فلسفه بود تأسیس میشه، که از خاندان شیعه همدانی بود که مرکز حکومتش هم در حلب قرار داده بود. و خیلی از فیلسوفان و دانشمندان رو به خصوص شیعه رو به خودش جذب میکرد، مثل جناب متنبی یا ابوالفرج اصفهانی یا فارابی. یعنی فقط هم فارابی نبوده. این نشون میده قدرت چگونه میتونه در واقع در بست یک اندیشه مؤثر باشه. پس سفر فارابی از فاراب به بغداد و از بغداد به شام در واقع مسیر طلب دانش به بنیانگذاری دانش و سپس تجلی دانشه. یعنی اون چیزی که باعث شد که فارابی از فاراب بره بغداد طلب دانش بود. در بغداد بنیانگذاری کرد حکمت رو و بناش بر این بود که در یک حکومت شیعی که نماد فلسفشه حکمتی که آموخته به تجلی برسونه، آشکار کنه. فیلسوفا مثل ما مردم عادی نیستن همینطوری رفتار کنن، هر قدمی برمیدارن فکر میکنن، اونم که یکی مثل جناب فارابی. خب من یک سری بحثا رو بیان داری سریع تر بگذرم چون میترسم زمان بگذره. خب جناب فارابی دیدگاه های مختلفی داشت، هم درباره عقل و به خصوص عقل. یه نکته اینجا لازمه بگم در تلقی حکمای مسلمان، از اینجا بعد باید توجه داشته باشیم. ما یه مفهومی داریم توی حکمت، توی فلسفه اسلامی، توی این لوگوس اسلامی به نام مفهوم عقل که در واقع مرتبه مرتبه است و میگن عقل حیولانی تا عقل فعال یک سلسله از عقول رو در واقع شکل میده. این مفهوم عقل با اون چیزی که احیانا الان تو ذهن شما میاد خیلی متفاوته. عقلی که جناب فارابی درک میکنه، عقلی که جناب ابن سینا ازش یاد میکنه، عقلی که جناب سهروردی ازش یاد میکنه، عقلی که جناب ملا صدرا ذکرش رو میگه، به معنای فرشته است. عقل یعنی فرشته، یعنی رسول، یعنی ملکه. بله باش نوشتم. عقلی که فارابی داره درک میکنه به این معنیست. اساسا واژه عقل هر جا شما توی حکمت اسلامی از این بچه شنفتین به جاش چی میتونین بزنین؟ یک ملکه، یک رسولی. وقتی که میگه عقول مراتب دارن، سلسله مندن، یعنی که فرشته ها در یک نظام ارتباطی با هم قرار دارن. چند تا آموزه مهم داره فارابی. یکی بحث عقل فعال و عقل بالقوه است که و نظام ارتباطی بین این عقوله. فارابی مراتب عقل رو که جناب کندی گفته بود یکی از نوآوری‌هاشون در واقع توسعه داد، چون کندی هم از مراتب عقل سخن گفته بود. قبلا عرض کردم که کندی گفته بود که عقل در اندیشه مراتبش ایناست: عقل حیولانی یعنی عقلی که قوه پذیرش معقولات، عقل بالملکه یعنی قوه‌ای که آماده برای ادراک، عقل بالفعل یعنی قوه‌ای که ادراک کننده بالفعل، عقل مستفاد یعنی عقل انسان در تماس با عقل فعال، و اون چیزی که الان گفتم عقل که این مد نظرشون بوده و عقل حقیقتا این بوده، عقل فعال یعنی یک موجود مجرد از ماده که دارای بشره و پوست مادی نیست. عقل فعال، یک فرشته، یک رسول که منبع فیض معرفته. اینو کندی گفته. حالا جناب فارابی اینو بستش میده. فارابی مراتب عقل رو توسعه میده و عقل فعال و نحوش رو و نحوه فعالیتش رو در عالم توضیح میده. یکی دیگه از آموزه های جناب فارابی که حالا بعدتر در فلسفه حکمت عملی میخونید و اساتید هم میگن، بحث حکمت عملی یا فلسفه سیاسی و جامعه شونه که در کتاب مدینه فاضله یا آراء مدینه فاضله تبیین میکنن. یک جامعه آرمانی بر اساس عقل، یعنی عقل جامعه‌ای که داره بر اساس کدوم عقل شکل میگیره؟ عقل فعال، اون فرشته و فضیلت طراحی شده. نگاهشون چی بودن؟ عقل مصطفی مال انسانه، عقل فعال اون فرشته هست. جامعه آرمانی که فارابی ترسیم میکنه همه میدونید، من چیز جدیدی نمیخوام بگم، جایی که حاکم که فیلسوف رهبری جامعه رو بر عهده داره. اما اینجا فیلسوف چه کسیه؟ چه کسی صاحب لوگوسه؟ کسی که صاحب عقل مصطفاده. عقل مصطفاد کدوم عقله؟ عقلی که با اون فرشته عقل فعال در ارتباطه. بنویسم پای تخته اینو قاطی نکنید. گفتیم کندی یه چیزی از فلسفه یونان گرفته به نام عقول، مراتب عقول در عالم، و فارابی اینو گسترش میده و توضیح میده. مراتبش حالا زیادن، از عقل هیولانی، یعنی یه قوه محضی که تو فامیل شما چیه؟ مثلا یه قوه محضی که تو ذهن آقای جهان تیره فامیلتون نفهمیدم. خب یه قوه است، یه توانمندیه. بعدش عقل بالملکه، یه عقلی که داره آماده میشه چیزی رو دریافت کنه. عقل بالفعل، توانمندی که حالا به فعلیت رسیده. همه کجا فلان؟ پیش شما. بعد عقل مستفاد. اما میخوام این عقل مستفاد رو توضیح بدم، سب کنید. این عقول برای انسان هم. اینا همه توانمندی هم. عقل نیستن، توانمندی هم. عقل چیه؟ عقل یک موجود خارجیه، بهش میگه عقل فعال، یک موجود خارجی، فرشته، یک رسول. این عقل فعاله، این پیام آوره. خب فارابی میگه رهبر جامعه ای که مدینه ای که من دارم ترسیم میکنم کسیه که صاحب عقل مستفاده. عقل مستفاد چه؟ اینا همه توانمند. عقل مستفاد چه عقلیه؟ عقل مستفاد اون عقلیه که در تماس با چیه؟ با عقل فعاله. میگه رهبر جامعه اسلامی فیلسوفیه، یعنی کسیه که لوگوس رو میفهمه، عالمه، علم داره، صاحب عقل مستفاد. عقل مستفاد یعنی چی؟ یعنی آدمیه که با این فرشته ارتباط داره. میگه اگر در رأس یک جامعه همچنین آدمی باشه، اون مدینه، اون جامعه، جامعه فاضل است. مصداقش کی میشه؟ ولی همین دنبال کجا؟ توی حکومت همدانیان که یک حکومت شیعه بودن، بعد از غیبت صغرا شکل میگیرن بر اساس آموزهای نواب اربعه. میره اونجا. اینطوری میشه یه فیلسوف رو فهمید. ببین در کنشش چگونه داره رفتار میکنه. بله.
در مورد نظرات عقل مصطفی و عقل فعال صحبت کردیم، نمیدونم که من درست متوجه شدم یا نه، اما چیزی که ما قبلا توی دبیرستان بود که در فلسفه
بود. شما بریز دور.
همه شما؟
خب. عقل فعالی که حکما میگن اینه، فرشته است.
اونجا همین معنا رو داره عقل فعال، اما ارتباطی یکم متفاوت اینا که همون عقل فعال اون هم که دارن این کاری انجام میدن باز تحت تاثیر اون عقل فعال
بله
کاری انجام و خب طبیعتا انگار که همه ما با اون عقل فعالی داریم ارتباط
نمیدیم. آه مثل اینکه شما مثلا این نفر رفتی از نزدیک داری باش در گوشت میگه، خب یه بار نه مثلا یه نفر در گوش مثلا فرض کنید یه نفر در اون پیش اون درب ورودی ایستاده، فکر کنید خب تصویر کنید و اون میگه من رسولم، من عقل فعالم، تو گوش شما یه چیزی میگه، شما هم دم در ایستادید، شما به نفر دوم میگی، نفر دوم به نفر سوم میگه، نفر سوم به چهارم پنجم ششم تا برسه به این منی که اینجا. تفاوت این عقول این شکلیه، یعنی کسی که مثلا صاحب عقل بالفعل یا عقل بالملک است انگار داره یه چیزی رو از عقل فعال که اون فرشته هست دریافت میکنه، اما با واسطه های زیاد.
پس این معتقدن که هر کسی عقل مستقل رو نداره؟
نداره.
و این
اون کار خیلی آدم بعد آدم درجه که کار
مثالی مثلا برای کسی که عقل مستقل داره توی همون کتاب بود که مثلا اینجوری که
راهش چیه؟ فارابی میگه راهش چیه؟ آها. آها حالا میگن راه رسیدن به عقل این که آدم صاحب عقل مستفاد بشه، راه این که آدم سراغ عقل مستفاد بشه چیه؟ یک راه بیشتر نداره. یادتون اول جلسه گفتم چی؟ هسیکیا، راهش همینه، تزکیه، سکوت، صمت. این سکوت که میگم یعنی صرفا سخن نگفتن نیستا، یعنی پالایش درونی، این منظور. خب بله،
گفته که این عقول انسان و این عقل فعال رو با ابزارهای معرفتی انسان می‌تونیم.
خیلی سوال دیپلماتیک بود، بیشتر توضیح بده.
می‌خوام بدونم چه نسبت بین شهود و عقلی که ما تفکر کردن.
ببینید دقت کنید، عقل دقت کنید، اولین حاج آقا هم جلسه قبل گفتن استاد ما روایت اصول کافی چیه؟ اول ما خلق الله، اون عقلی که میگن همین موجود است. ببینید این که اصول کافی که کلام و لوگوس یونانی که نیست دیگه، روایت معصومه. این اول ما خلق اون فرشته هست، خدا اولی فرشته رو خلق کرد، درسته؟ خب عقل که میگن یعنی این موجود خارجی. یه بار میگیم عقل منظور اون توانمندی درونی ما انسان هاست که میشه قوه، قوه عقلانی. عقل نیستا، قوه توانمندی عقلانی بودنه، یعنی توانمندی تشبه به این عقل فعال شدن، توانمندی ارتباط گرفتن با این عقل فعال، همون فرشته، درست شد؟ یه قوه است. در مرتبه اول آدم وقتی که کوچولوی نوزاده در حد خیلی ضعیفه بهش میگیم هیولانی. وقتی که شما میاد مدرسه آموزش میبینید، تمرین میکنید این ظرفیت خودتون رو ازش استفاده کنید، براتون ملکه بشه استفاده کردن از این توانمندی، در این حالت میگن شما صاحب عقل بالملکه شدی. یه جایی میگن دیگه نه، اساساً تو یه گام رفتی جلو، تو داری عقلانی زیست میکنی و میفهمی عقل، عقل بلفه. اما یه مرتبه بالاتر هست، اون زمانیه که شما در نقطه تماس هستی، در نقطه تماس هستی با کی؟ با عقل فعال، با اون فرشته. اینجا شما صاحب عقل مستفادی، صاحب عقل مستفاد اوحدی از مردم میشوند، تعداد کمی از مردم این توانمندی رو از منظر حکمت اسلامی دارن که صاحب عقل مستفاد بشن، درست شد؟ حالا این که میگم عقل، آقا پس حس کجاست؟ پس خیال کجاست؟ پس وهم کجاست؟ آها، این عقلی که دارم میگم یعنی قوه عقلانی، قوه شناخت. قوه شناخت مرتبه مرتبه است، لایه لایه است. این عقله که توی انسانه که بهش میگیم قوه شناخت، توانمندی شناخت، مرتبه مرتبه و لایه منده. یه جایش این قوه شناخت ما توانمندی اینو داره که فقط محسوسات رو درک کنه، یه جایی این توانمند قوه شناخت ما یا قوه عقلانی ما توانمندی رو داره که علاوه بر محسوسات صور و صورتها و تصاویر رو هم درک کنه. از آن خراسان بود چی بود؟ یازمانینه. خب یه جایی بالاتر علاوه بر اینکه میتونه صورتها رو درک کنه، میتونه معانی مجرد از صورت رو هم درک کنه. پس این لایه مداره، لایه همش هم عقله ها، عقلی که حس، یعنی عقل معنی قوه شناخت. خب خیلی وقتا از اون عقلی که حس و درک میکنه دیگه از این قوه شناخت بهش نمیگن عقل حسی، یعنی ادراک حسی. اونجایی که داره یک صورتی رو درک میکنه بهش نمیگن مثلا عقل خیالی یا عقل سوری، میگن ادراک خیالی. اونجایی که داره یک معنای مجرد از صورت و احساس رو درک میکنه بهش میگن ادراک عقلی. درست شد؟ این است. پس این مراتب در وجود انسان هست، اونم هیولانی و بلملکه و بلفل. یک امرن ناظر برای اینه که شما چقدر این توانمندی رو پرورش دادی تو این نقطه در لحظه صفری، تو عقل هیولانی، توی عقل بلملکه داری تبدیلش میکنی به ملکه وجودی خودت، اینجا به فعلیت میرسونیش، اینجا در نقطه تماس با موجود خارجی هستی. حالا همین توانمندی، همین توانمندی عقلی، خود توانمندی عقلی هم لایه‌منده. یعنی اونجا کسی ممکنه صاحب عقل بالملکه باشه، توانایی ادراک معانی مجرد رو داشته باشه، یه کسی ممکنه نه، توانایی ادراک معانی مجرد رو نداشته باشه، صرفا بتونه وهمیات و خیالات رو درک کنه. اینا رو بذارید تو فلسفه اسلامی، استاد کرمانشاهی بعدا مفصل توضیح میده. میخواستم تلقیتون رو بدونیم که آقا وقتی یک حکیم مسلمان توی جهان اسلام میگه آقا ما میتونیم لوگوس یونانی رو با این میتوس الهی و قرآنی جمع کنیم، اصلا نیازی به کلام نداره، کلام داره تو جهان سنت شکل میگیره، کلام داره، کلام معتزله و اشعری داره در جهان سنت اصلا ما کلام شیعی نداریم تا قرن هشتم نهم. و حکمای ما، اهل تشیع ما میگن آقا میتونیم این لوگوس یونانی رو استفاده کنیم، یه تجربه تاریخیه. برای چی؟ برای اینکه این میتوس الهی رو درک کنیم در ذیل این. و فارابی این کارو کرده، ابن سینا این کارو کرده. لب به کلام اینه که میخواستم منتقل کنم. خب بله. بله داره. خب تو نه چرا انتظاری؟ چرا؟ دقت کنید. اگر ما بگیم ببین این روایت فارابی رو درک کنید، خوانش از فارابی، صاحب عقل مصطفی امام معصومه. فارابی اینطوری بخونه، صاحب عقل مصطفی امام معصومه. امام معصوم گوشش کنار دهان فرشته الهی. امام صادق همین حرف رو به ما زده که ما میشنویم. روایت ماست، میگه من صاحب عقل مصطفیم طبق گفته فارابی، گوشم به دهان فرشته است. این فرشته به شما چی میگه؟ فرشته به شما میگه که چگونه این میتوس رو تبدیل کن به لوگوس، باقر العلوم باش، علم رو توضیح کن.
فارابی میگه که حتی ائمه هم درکی لوگوسی از
نه این توانمندی رو دارن. چرا اصلا باب وحی بسته شد به این معنا؟ پیامبر اومد و گفت این قرآنه. ائمه ما نمیخوام فارابی چگونه توضیح میده نظام شیعی رو، فارابی میگه امامان ما مفسران واقعی قرآنند، اما تفسیر واقعی قرآن که در دانش حدیث داره اتفاق میفته کار هر کسیه؟ نه، یه کسی میتونه این میتوس رو در معنای واقعی کلمه خوب تفسیر کنه در قالب اون چیزی که ما بهش میگیم حدیث، که صاحب عقل مستفاد باشه، یعنی گوشش در دهان ملائکه باشه، امامه، که میتونه بگه حقیقت قرآن چیه، اون میتونه بگه حقیقت قرآن چیه و به زبان ما بیان کنه. وقتی که امام صادق مثلا میاد میگه که آقا وقتی بدنت پاک، تو قرآن گفتن اقیم و صلات، به داخل قرآن گفتن که مثلا مسح کنید، توی زبان نمادینه، درسته؟ موقع نماز فغسل و ایدیهم، درسته؟ بشورید. امام صادقه که گوشش در دهان فرشته است، میگه مسح یعنی چی؟ هم ظاهرشو میگه هم باطنشو میگه. ظاهرش اینه که یا شما میخوای مسح کنی از کجا تا کجا بکش، سرتو، پاتو، دستتو، صورتتو چگونه بشور. باطنش اینه که حقیقت مسح کردن و شستن چگونه است. هم ظاهرشو میگه هم باطنش. این در واقع یک فهم عقلانی از میتوس الهیه که فارابی داره به ما توضیح میده. خب بگذاریم. بله نزدیکه، خیلی نزدیکه. میگه نسبت این هستیکی، هستیکی را یونانی ها میگفتن، ما میگیم مراقبه، صمت، سکوت، درسته؟ منتظر نشستن، اینا رو میگیم. اساسا یه چیزی بالاتر هم بهتون بگیم، اصلا فلسفه فیلسوفیا بود دیگه، درسته؟ غیر از اینه من این چیز بالاتر میخوام بگم. فیلسوفیا یعنی در انتظار دانش نشستن، فیلو یعنی دوستدار دانش بودن، در انتظار نشستن. هر کسی دوستدار دانش نیست، اون کسی که دوست در انتظار میشینه فیلسوفیاست. این هم حالا تو ذهنتون باشه. نه این سنت ها یکیه ولی تشکیکی هن در اصطلاح. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی مثلا خیلی اهل مراقبه کم باشه، یکی زیاد باشه، اوجش میشه امام معصوم. راه بسته نیست دا، ولی خب یک نظام مراتبی از تکوین و تکامل انسانیت دیگه، یکی اوج داره، یکی افولی داره، اینا همه هست، ولی راه بازه برای همه. خب تو بس که جا افتاد دیگه، خیلی پیچیده نیست. من داشتم میگفتم فارابی چگونه داره نظام الهی ما رو با لوگوس یونانی توضیح میده و هر جاشو که لازمه اصلاح میکنه، هر جاشو که لازمه بس میده، اضافه میکنه. نمیخوام بگم فارابی تمام، خودش هم ادعا نداره چیزی که میگه کاملی ترین وجه ممکنه ها، ولی میگه میشود فهمید. بله بله
و
فهم بستگی داره، بستگی داره، نه بستگی داره، بستگی داره. این یه امر تشکیکیه. یعنی چی؟ ببینید ما گفتیم میتوس و لوگوس بچه ها. خب ببینید رابطه این دوتا یک رابطه طیفیه. یعنی اینطوری فکر نکنید که ما یه جهان داریم، جهانه، یک زبان داریم، زبانه میتوسه، خب یک زبان داریم، زبانه لوگوسه. یک رابطه تشکیکی و طیفی بین اینها برقراره. ما این دوگانه سازی رو کردیم که خوب مفهوم منتقل بشه، درست شد؟ و الا میبینید فیلسوفان ابتدای پیشا سقراطی تا خود سقراط تا افلاطون اساساً لوگوسی هم که دارن مطرح میکنن خیلی، یعنی اگه یه طیفی بخوایم بکشیم به این میتوس خیلی نزدیکه. و هرچی که دور میشیم فاصله میگیریم به ارسطو که میرسیم، دفعه یه چیزی در میاره به نام کتابی شکل میگیره به نام ارقنون، یعنی تدوین میکنه. مثلا حتی ارقنون بعدن اسم مجموع مقالاتش رو گذاشتن. منظورم اینه که طیفیه این رابطه. اوکی okay. فارابی گفتی. سوال ندارید؟ بله 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 تیفیه بله بستگی داره کجا ایستاده باشه، در چه دوره تاریخی قرار گرفته باشه. آره تو چه دوره ای؟ خب همینه که عرض کردم نظرش. نه هر دو رو داره. اینا میگم طیفی نگاه بکنید. خب یعنی این که در این آدم پرسشگر باشه و در انتظار بشینه دروی یه سکن. گفتم که اگه ما بخوایم دو سر طیف رو در نظر بگیریم، وجه متمایز انسانی که داره لوگوسمند و فیلسوفانه جهان رو میفهمه اینه که پرسشگری داره، و وجه متمایز انسانی که در این سر طیف نشسته اینه که در انتظار دانشه، فیلسوفی هست به یه تعبیری، در واقع در انتظاره، منتظر پیام ها بهش داده بشه. حالا این وسط طیف بستگی داره کجا باشید شما، در کجا باشید. این نکته خب بله صاحب عقل مستفاد میدونه. رفتارش چطور نشون میده؟ عرض کردم من چرا گفتم رفتش به حکومت همدانیان؟ من چند تا نقطه رو کاشتم ولی تصریح نکردم. یکی توجه به این که معاصرت داره با نواب اربعه امام زمان اجل الله، دونه که گفتم بعد از در واقع رفتارش کنشش اینه که میره تو حکومت همدانیان شیعی. سه این که نظام فلسفی که ترسیم میکنه نظامیه که لاجرم مصداقی که در رأس جامعه فاضله قرار میگیره لاجرم باید کسی باشه که صاحب عقل مستفاده، گوشش در دهان فرشته است. چه کسی این ویژگی رو داره؟ یا کسی چه کسی این ادعا رو داره؟ پس آخه نمیشه فارابی یه نظامی رو ترسیم کنه؟ یه نظامی رو ترسیم کنه که رهبرش مثلا 200 سال پیش از دنیا رفته باشه، میشه؟ شاید رمزگونه هم گفته. خب حالا آثار مهم فارابی رو بگم. یکی مدینه فاضله است، یکی احصاء العلوم کتاب برهانشه، فلسفه اولاست، یک رساله داره فی العقل و مجموعه رساله متفرقه. بله تشکیکیه، یعنی طیفیه. یعنی هر چقدر نزدیکتر باشی، کسی مجازه که در رأس مدینه و جامعه قرار بگیره که به عقل فعال نزدیکتر. آره درجه بندی داره، درجه بندی داره. بله کندی ولی نگفتم شیعه سا، کندی فقط مترجمه. آره هدفشون این بوده. آره از یونان هم اومده. بله بس پیدا کرده. بحث اینه که حالا این عقولی که داره از یونان میاد، این الهه هایی یا فرشته هایی که داره از یونان میاد، چون عقول همون الهه های یونانی هن دیگه، توی ارسطو، ارسطو اسم الهه های یونانی رو میذاره عقل. فارابی و اینا هم کندی هم به همین ترتیب. بحث اینه که چه روایتی به کار میبرن بچه ها. بله نه توسعه پیدا کرده، خیلی ساده بوده توسعه پیدا کرده. نبرم جوری تر. بله آقای پور ما کمال جانم بلند باید بگیم.
فارابی رو میشه در مدهی افراد و خودنمای کنیدون فروعه چیزیدون اصول طبقه بردید.
درود بر شما. فقط یه چیزی بگم، یه چیزی بگم. اساساً فهم از اهل سنت بودن یا اهل شیعه بودن، یعنی فهم فقهی داشتن، اینا یه امر متأخره، مربوط به چند صد سال اخیره. تو ذهنتون باشه. یعنی خیلی نگردید کسایی که تو دوره صدر اسلامن شیعه به اون شیعه خاص و خیلی ناب و اینا تعدادشون محدود بوده، توی قم بودن و ری بودن و اینا و چیز خاصی بوده. خب اساسا درکی به این تمایزا خیلی چیز نبوده. ببینید حتی شما بیاین جلوتر تا قرن 4 و 5 خیلی از فقهای شیعه صبح درس فقه مثلا اهل سنت میگفتن، بعد از اون فقه امامیه میگفتن. بله یعنی میخوام بگم یه مفهوم متعقی این دستبندی ها اساسا کلام شیعه تو قرن نهم توسط خواجه نصیرالدین طوسی با عنوان تجرید الاعتقاد مدون میشه. نه شرحش که نه علامه هلی شاگرد خواجه نصیره. بله نه نیست. خب روایت میگه ولی آخه دستگاه کلامی آخه نهاد علم هست. حداقل مهمترین راحت‌ترین جوابی که من دم دستی ترین جوابی که میتونم بهت بدم اینه که اساسا نهاد علم دستشون نبوده که بخواد دستگاه فکری تأسیس کنه. دستگاه فکری یک هویت کانستراکتیو داره به تعبیر ما جامعه شناسی. چی؟ دستگاه فکری کلام به عنوان یک دستگاه دست کلام گفتم. ببینید اهل سنت میان کلام رو به عنوان دستگاه های عقلی ترسیم میکنن. زمانی که احمد ابن حنبل میگفت اساسا استدلال عقلی رو بذار کنار، زمانی که ابوالحسن اشعری اومد گفت من از معتزله ها جدا شدم اومدم یک کلام اشعری ایجاد کردم، یک کلام حالا تعبیر منه یک کلام جدید ایجاد کردم که به اقوال معتزله پایبند نیست، احمد ابن حنبل تردش کرد گفت همین که داری استدلال عقلی میکنی برو پیش ما نیا دیگه. خب استدلال باب استدلال بسته بودن یه عده توی اهل سنت. اینها دستگاه های عقلی بودن که میخواستن باطن دین رو وقتی که مثلا میگیم آید الله فوق ایدیهم یا مثلا خدا قاهر بر هر چیزیه باطنش چیه؟ کلام معتزله و کلام اشعری میخواستن باطن دین رو توضیح بدن با دستگاه عقلی خودشون. حالا اهل حکمت هم میخوان باطن دین رو با دستگاه فلسفی توضیح بدن و میگن این دستگاه فلسفی شدنی تره تا دستگاه فلسفی معتزله یا دستگاه فلسفی اشعری ها. چرا؟ چون میگن آقا دستگاه فلسفی اشعری ها به عنوان مثالی که پیامداش اینه که باب طبیعیات رو میبنده، یکی از پیامداش. یکی دیگه از پیامداش اینه که اساساً خوب نمیتونه خیلی از سوالات عمیق فلسفی و عقلی که مربوط به باطن دین هست رو خوب پاسخ بده. میدونی چی میخوام بگم؟ مرحوم شیخ مفید، شیخ صدوق، اینها بنیانگذار، اینا راویان احادیث ما بودن، مجموعه های حدیثی ما رو جمع‌آوری میکردن. شیخ کلینی هم همینطور. شیخ کلینی یکی از مجموعه های حدیثی ما رو گردآوری کرده. تنها کاری که کرده اینه که باب بندی کردن غیر از اینه که دستگاه عقلی ایجاد کنن. مثلا شیخ کلینی اولین کتابی که در واقع نامگذاری میکنه کتاب عقل و جهل. دستگاه فلسفی تأسیس نکردن، فقط روایات رو جمع‌آوری کردن. اول حسن عامری بگیم، اینا رو بگیم که سریع به ابن سینا برسیم، چون من می‌خواستم حداقل اسماعیلی‌ها رو این جلسه بگم، یعنی امروز بگم اسماعیلی‌ها رو بگم و اگر شد می‌خوام فلسفه تو اندلس هم بگم چون میرسه به عرفان ابن عربی و خیلی مهمه. سریع‌تر بریم ببخشید. خب اول حسن عامری هم که شاگرد جناب ارزم بزرگ شما که فارابی و ابن سراج، اول حسن عامری اهل کجا بوده؟ خراسان. باریکلا مرحبا به ناصرین. برمیگره یعنی اول حسن عامری و ابن سراج در بغداد شاگرد فارابی بودن و همونجا هم هستن. اما اول حسن عامری آراء و دیدگاهاش به خراسان، هم خودش به خراسان منتقل میشه، هم و مهمتر از خودش آراء و دیدگاهاشه و یک بار دیگه حوزه تمدنی خراسان رو جولان میده. نتیجه این جولان و این حرکت دادن یکی دو قرن بعد خودشو نشون میده با ظهور یک شخصیت استثنایی و کم نظیری به نام ابن سینا. خب اول حسن عامری روی اندیشه های فارابی وای میسه، هم روی فلسفه سیاسیش وای میسه، هم روی فلسفه نظریش وای میسه، هم روی حکمت نظریش وای میسه، هم روی حکمت عملیش توقف میکنه. یه شاگرد دیگه هم داشته جناب فارابی به نام ابو سلیمان سجستانی که تو بغداد اندیشه‌اش ماندگارتر میشن و در واقع تأکیدش بر دانش منطق بوده، یعنی نگاه منطقی بیشتری داشته به ماجرا، به فلسفه. خیلی خلاصه بخوام بگم، حالا این دو تا شاگرد جناب فارابی که بگذریم، جناب ابوالحسن عامری در واقع شاگرد نزدیک یا بی واسطه فارابی بوده، ابو سلیمان سجستانی احتمالاً یا همزمان بوده یا پس از فارابی بوده، و ابوالحسن عامری دایره شمول در واقع دیدگاهش گسترده تر بوده، تمرکز علمیش گسترده تر بوده، هم طبیعیات، هم مابعد و طبیعیه، هم حکمت نظری، هم حکمت عملی رو در بر می گرفته. اما ابو سلیمان سجستانی بیشتر بر ترجمه و تفسیر آثار یونانی و همچنین منطق یونانی تمرکز داشته و تدریس منطق یونانی. تأثیری که ابوالحسن عامری داشته اینه که جناب ابوالحسن عامری یه پلی میشه بین فارابی و شاگردان بعدیش و موجب میشه که این فلسفه از بغداد، فلسفه‌ای که فارابی در واقع چیده بود، به خراسان، ری و آسیای مرکزی، در واقع آسیای میانه منتقل بشه. خب عذاب شد نماز بخونید. ابن سینا رو من خیلی سریع جلسه بعد میگم، چون دیگه همه فکر کنم با آثار و کاراش آشنا هستیم. یه تأکید، یه مرور روی فلسفه اسماعیلی میکنیم و بعد میریم روی فلسفه در اندلس. دیگه فکر کنم جلسه به پایان برسه. صلوات بفرستید.